5 دقیقه تقدیمتون میشه و در این برنامه معارف حج بیشتر معرفی میشه. 5:25 دقیقه مبانی فقاهت رو با بیان آیت الله مظاهری تقدیم شما خواهیم کرد. این عناوین برنامه‌هایی است که در این نوبت کاری انشالله تقدیمتون خواهد شد. راه‌های ارتباط با ما هم در فضای مجازی رادیو معارف هست. در پیام‌رسان‌های داخلی جستجو کنید، خیلی راحت در پیام‌رسان سروش و پیام‌رسان ایتا رادیو معارف رو جستجو کنید. یک نشان آبی داریم در هر دو پیام‌رسان. میتونید با عضویت در این کانال‌ها به محتوایی که منتشر میشه در رادیو معارف دسترسی داشته باشید. اما بریم سراغ برنامه روایت کتاب، روایت کتاب پروانه در چراغانی.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی نوشته مرجان فولادوند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار حامد مرادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعی چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان اول، دژبان. دو جوان روبروی دژبانی ایستاده بودند. محسن بزرگتر و قد بلندتر بود و احسان کم سن و سالتر و کوتاهتر. هر دو می‌خواستند از مغر بیرون برن، اما دژبان اجازه نمی‌داد. هرچی هم اصرار می‌کردند بی‌فایده بود. کمی که گذشت، محسن که کلافه بود رو کرد به همراهش و گفت:
قرآن داری احسان؟
نه. برای چی می‌خوای محسن؟
که قسم بخوریم پسرخاله صدام نیستیم.
محسن چند بار روی برگه‌ای که توی دستش بود زد و به دژبان گفت:
این همه مهر و امضا، بغداد که نمیخوایم بریم.
دژبان که همسن و سال و تازه کار به نظر میرسید، اون با لباس مرتب نظامی، شلوار گتر کرده و پوتینای براق، با لحنی خسته که سعی میکرد جدی و بی‌اعتنا باشه گفت:
باید برگتون درست باشد، من مسئول اینجا.
محسن که حالا از کوره در رفته بود گفت:
وقتی تو کالسکه سوار میشدی ما اینجا با تانکای عراقی میجنگیدیم، حالا مقررات یادمون میدی؟ تازه اومدی انگار.
احسان ساکش روی زمین گذاشت و با حوصله گفت: خوی جان، این برگه تا همین 2 ساعت پیش درست بوده، حالا چه فرقی میکنه 3 ساعت صبح مرخصی باشیم یا 3 ساعت عصر؟ 2 قدم تا شهر میریم و برمیگردیم. عموم اینجا هم که کفاره گناه، نه عموم، یا زاتوریه میکنی یا از داغی جزغاله میشی.
سرمنده اخوی، من مأمورم و معذور، نمیتونم اجازه بدم برید.
من میخوام بزرگتر تو ببینم.
دژبان اعتنایی نکرد، حواسش به نفروری بود که با سرعت به سمت در می اومد. دژبان با دیدن نفربر دوید وسط دروازه آهنی و ایستاد. بعد دستاشو به علامت ایست بالای سرش تکون داد. نفربر گلمالی شده و یکی از چراغاش شکسته بود و جا به جا روی بدنش سوراخ‌های ریز و درشت گلوله و ترکش دیده میشد. راننده تنها و با سر و روی خاکالود پشت فرمون نشسته بود. دژبان به سمت راننده رفت:
سلام خوی، شما از نیروهای این لشکرین؟
راننده با 2 انگشت شست و اشاره چشماشو مالید. چشماش سرخ و خسته و گود افتاده بود. اون چند بار کف دستشو محکم رو صورتش کشید، بعد خاک خستگی و از صورتش پاک کرد و گفت:
ببخشید، چی گفتید؟
عرض کردم شما از نیروها این لشکرین؟
بله. چی تا مگه؟
برگه یه مرخصیتون لطفا.
من برگه مرخصی ندارم.
برگه مأموریتی، برگه مأموریت که داریم.
نه، برگه مأموریتم ندارم.
ببخشید، نفس نمیتونیم وارد چیم.
حالا شخ نگیر دیگه اخبی.
دژبان خسته از بگو مگوی زیاد جوری که محسن و احسان هم بشنون گفت مگه خون خال است که هر کس هر وقت دلش خواست بیاد هر وقت میلش کشید بره.
راننده که جا خورده بود ابروهاشو بالا کشید و با چشمای خوابالود به دژبان نگاه کرد و گفت
ببخشید اخبی، دفعه بعد حتما برگه میارم. حالا اجازه بدید برم که کلی کار دارم.
نمیتونم بذارم بری اخبی، من مسئولیت دارم. فرمانده لشکر دستور داده است مدارک و دقیقاً کنترل کنیم. همینجا باشین تا تکلیفتون روشن شد.
حالا این دفعه را بی خیال شد دیگه.
راننده دنده رو جا زد، خود رو تکونی خورد تا حرکت کنه. دژبان با سرعت پرید جلو و گلنگدن و کشید و سر اسلحه رو به سمت راننده نشونه گرفت. صورت صاف و جوانش از عصبانیت سرخ شده بود. فریاد زد
یا پایین.
راننده که غافلگیر شده بود همچنان دستش رو فرمون ماشین بود. دژبان باز فریاد زد
گفتم یا پایین.
راننده که دید چاره ای نداره پیاده شد. یه دفعه نگاه دژبان به دست نیمه و آستین خالی اون خیره موند. وقتی دید یه دست نداره نرم شد و گفت
اسکودم گاردانین، من فقط میتونم با مسئول دستاتون تماس بگیرم تا بیاد و هویت شما رو تایید کنه، بعد میتونم برین داخل.
حالا اومدی ما مسئول دست مرده بود، اون وقتی
دستات بذار پشت سرت. یالا
راننده تنها دستشو گذاشت پشت سرشو منتظر موند. دژبان که همچنان لوله ای اسلحه رو به سمت اون نشونه رفته بود گفت
رو دوتا پاد بشین زود.
مرد نشست. دژبان گفت
حالا اونقدر کلاغ پر برو تا یادت بموند اینجا نباس بی خیال بشی.
محسن و احسان ایستاده بودن و حرفای مرد و دژبان رو میشنیدن. محسن یه قدم جلو رفت و خواست حرفی بزنه که دوستش احسان دستش رو گرفت و به سمت خودش کشید. دژبان رو به مرد کرد و گفت
حالا همینجا کلاغ پر برو تا من بگم بسه بودو.
مرد که خسته بود 50 قدم اون طرف‌تر تعادلش از دست داد. دژبان که متوجه شده بود فریاد زد
از همونجا برگرد.
مرد کلاغ پر برگشت. محسن و احسان خودشونو تو سایه نفربر مخفی کردن. دژبان از گوشه چشمونا رو میپایید. مرد رسید و دژبان دستور داد بلند بشه. مرد با فشاری به زانوهاش چهرهشو در هم کشید و ایستاد. صورت خاک گرفتش از قطره‌های عرق خیس شده بود و نفس نفس می‌زد. دژبان گفت
حالا بمونید تا مسئولتون رو پیدا کنم. گفتین از کدوم دسته این؟
محسن و احسان خودشون از پناه نفربر بیرون کشیدن. محسن دیگه تحمل نکرد و از همونجا با صدای بلند گفت
سلام برادر خرازی، رسیدن به خیر.
و دستشو برای دست دادن جلو برد. حاج حسین خرازی رو به اونا چرخید و با خنده دست داد. دژبان می دید و باور نمی کرد. رنگش پریده بود، انگار چیزی نمی شنید. محسن و احسان برگه یه مرخصی رو به سمت حاج حسین خرازی فرمانده لشکر گرفتن و توضیح دادن. حاج حسین تو جیباش دنبال خودکار گشت. محسن خودکار سیاه رنگی و دو دستی پیش برد و به دست فرمانده داد. حاج حسین پشت برگه چیزی نوشت و امضا کرد. بعد رو به دژبان گفت
دفعه دیگه برگه را فراموش نمی کنم، قول میدم. حالا اجازه میدی رد بشم؟
دژبان مات و مبهوت راهو باز کرد و فرمانده لشکر قدم تو مقر گذاشت. دژبان به نفربری نگاه میکرد که هر لحظه دور و دورتر میشد. داستان دوم مثل یک خواب. تویوتای گلمالی شده که ترمز کرد چند نفر با تعجب نگاش کردند. هر چهار چرخش پنچر بود. با بدنه چنان از هم دریده و سوراخ سوراخ که حرکت کردنش عجیب بود. مرد جوان از تویوتا پیاده شد و چیزی به راننده گفت و دستی به خود رو زد، یعنی برو. تویوتا راه افتاد. مرد نگاهشو تو دشت چرخون، شلوغ بود. نفربرا نیروهای خسته رو برمیگردوندن. بلندگوهای سیار روی ماشینای تبلیغات با عجله رد میشدن و سرود پخش میکردن. چند بسیجی اسلحه به دست اسیرای عراقی و کنار ایستگاه صلواتی نشونده بودن و نوجوانی از تنگ پلاستیکی قرمز رنگی براشون آب می‌ریخت. دستاشون بسته نبود. با شلوارای نظامی و پوتینای بدون بند و زیر پیرنهای چرک مرده خسته و بی‌حوصله به نظر می‌رسیدن. مرد جلو رفت و جلال و شناخت که ایستاده بود جلوی عراقیا و با زبون عجیب و غریب عربی فارسی براشون سخنرانی می‌کرد. بعد از هر دو سه جمله هم یکی از فحشای من در آوردیشو با لحن و آهنگش و آرای عربی نثار صدام میکرد. عراقی ها هاج و واج هرچی میگفت تکرار میکردن. جلوی ایستگاه شلوغ بود. چای و شربت با کلوچه های شمال تقسیم میکردن. دست چند نفرم سیب زمینی های آبپز داغ بود که ازش بخار بلند میشد. رزمنده ها انگشتاشونو فوت میکردن و تیکه تیکه پوست سیب زمینی رو میکندن. مرد جوان گرسنه بود اما فرصت نداشت چیزی بخوره. همه تنش پر از خاک بود. دورتر از دیگران ایستاد و شروع کرد به تکوندن لباساش. حاله ای از گرد و غبار را اطرافشو گرفت. خاک موها، ابروها و مژه‌هاشو تا ریشه خاکستری کرده و مثل پیرمردا شده بود. دنبال تانکر آب گشت. اونقدر شلوغ بود که فکر نزدیک شدن به اونم بیفایده بود. همه کلافه از خاک و عرق به آب پناه برده بودن. اونایی که زودتر رسیده بودن برای نماز ظهر وضو می گرفتن و اونا که سرحال تر بودن آب به هم می پاشیدن. مرد جوان از کارتون بزرگی که پر از قالبای سبز و صورتی صابون و بالشتکای زرد رنگ شامپو بود یکی برداشت و توی محوطه دنبال آب گشت. پشت ایستگاه صلواتی خلوت تر بود. کنار اجاقی که دیگه سیب زمینی روش می جوشید سه دبه پلاستیکی سفید رنگ پر از آب بود. مرد یکیشو برداشت و دنبال کسی که کمکش کنه به اطراف نگاه کرد. کمی اون طرفتر وانتی ایستاده بود. بارشو خالی کرده بود و راننده میانسالش تکیه داده بود به در ماشین و سر فرصت سیگار میکشید. مرد جوان در حالی که دبه آب توی دستش بود به اون نزدیک شد. راننده نگاش کرد و به آستین دست نیمه اون خیره شد. مرد جوان گفت:
میخوام خواهش کنم کمک کنی سرما بشورم.
آب برا زیری تانکر بشور.
اون تا شلوغه است. منم فرصت ندارم تو صف بیستم. باید برم جایی.
پس برا تو رود خونه شنا کن.
با این وضع که میبینی نمیتونم شنا کنم که.
خب برو کارتو انجام بده بعدم سر فرصت برو شهرک هموم.
کارم طولانیه. اصلا ممکنه مجبور بشم برگردم خط. راستش دیگه نمیتونم این همه خاکو تحمل کنم.
مرد جوان به راننده نگاه کرد. اون کلافه به نظر میرسید و تون تون به سیگار پک میزد و دودش از بین لبای قنچه شدهش بیرون میداد. راننده وانت اول به زمین نگاه کرد، بعد به جاده و بعد به سمت اجاقا و دیکای سیب زمینی و خلاصه هر جا جز چشمای مرد جوانی که روبروش ایستاده بود. کمی که گذشت سیگار نیمش رو با دو انگشت از لبش برداشت و چند ثانیه نگاه کرد. بعد پرت کرد روی زمین و از بین دندونایی به هم فشردش گفت:
خلاصی نداریم که.
راننده دبه آبو برداشت و با دلخوری منتظر مون تا مرد جوان روی دو پا بشینه و یقش رو به عقب لوله کنه. بعدم سرشو جوری که آب لباسشو تر نکنه پایین بگیره. وقتی مرد جوان آماده شد راننده گفت:
بالاخره بریزم یا نه؟
راننده زود دبه رو کج کرد. آب روی موهای مرد ریخت و تیره و گلالود روی زمین راه باز کرد. مرد شامپو رو با دندون باز کرد. شستن موهای خاکالود اونم با یه دست سخت بود. راننده بی‌حوصله پا به پا شد و چند بار دهنشو باز کرد و بست. بالاخره طاقت نیاورد و گفت:
حالا مجبور بودی بیای جبه اونم با یه دست؟
مرد که گوشاش از آب و کف پر بود صدای راننده رو خوب نشنید.
چی گفتین؟
گفتم مجبور بودی بیای جبه با این دست ناقص و حساسیت به آب و وسواس تمیزی؟
از شما فرض کن بله.
مردم با دو دستی سالم اینجا میمونن چی کار کنن؟ وقت تو با یه دست اومدی جبه چی کار؟ من نمیفهمم. اصلا میخوام بگم دست و پا گیر میشی یا؟
بی زحمت آب بریز.
بری خودت هم راه تری. خدا واجب نکرده. اصلا میخوام بدونم تو که نمیتونی سر تا بشوری چی جوری میخوای به جنگی؟
دستت درد نکنه. رو گردن هم بریز.
حالا یه چیزی شنیدن همه میخوام بشن خرازی. یکی نیست بگه پدر آمرزیدا. اونه که میبینین جنسش فرق داره. اصلا اون میشینه تو سنگر فرماندهی کنار بی سیما ارو نقشه دستور میده.
راننده همینطور که حرف میزد باقی مونده ای آبو خالی کرد. مرد جوان هنوز حبابا یه کوچیک شامپو روی موهاش بود که بلند شد. بعد کف دستشو محکم روی سرش کشید تا آب موهاش گرفته بشه. کمی که گذشت دویتای گلمالی شده برگشت و ایستگاهو دور زد. رانندش دور و بر خوب نگاه کرد و وقتی مرد جوانو دید به سمتش رفت و 10-12 متریش ترمز کرد. بعد از دویتا پایین پرید و گفت:
از آقا رحیم و بقیه منتظرم. مثل این که از جلو خبرهایی دادن. استمت حبیب و به چهاز
الان میریم.
مرد جوان رو کرد به راننده وانتو گفت:
دستت درد نکنه دخلی. اجرت با خدا.
ببخشین شما.
من بنده خدا حسین خرازیم. خیلی زحمت دادیم. ما را حلال کنید برادر.
حاج حسین خرازی اینو گفت و در میان بهت راننده تانکر سوار تویوتا شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب پروانه در چراغانی، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن اسلامیمون که هستید در سایه سار امن ایمان زندگی پر خیر و برکت و زندگی بر مدار اخلاقیات داشته باشید و داشته باشیم انشاءالله. همونطوری که استحضار دارید، در مجموع برنامه های گنج سعادت استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما تبیین میکنن راهکارهایی رو که بتونیم انشاءالله فضیلتهای اخلاقی خودمون، جامعهمون و محیط پیرامون خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم میبینیم بتونیم به راحتی اون رو پاک و درمان و برطرفش بکنیم. غایت ما این هست که انشاءالله همه با هم برسیم به یک زندگی اخلاق مدار، زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی هست و زندگی که شایسته یک انسان منتظر هست، زندگی بر مبنای اخلاق، زندگی توأم با آرامش و آسایش برای همه ما مؤمنین و مسلمانان و انشاءالله بندگان خدا. تو این چند برنامه که در خدمت شما بودیم، بحثی که با هم دیگه داشتیم و استاد برای ما مطرح کردن، رعایت حرمت ها بود، نگه داشتن احترام بود. تو برنامه قبل ما به یک نکته رسیدیم که اینکه ما وظیفه داریم حرمت خدای تبارک و تعالی رو هم نگه داریم. رعایت حرمت خدا چه شد؟ این شد که من آنچه که خدا بر من واجب کرده انجام بدم و اگر بر من حرامی رو خدای تبارک و تعالی نهی کرده، اون حرام رو هم ترکش بکنم. انجام واجبات و ترک محرمات یعنی اطاعت خدای تبارک و تعالی، و اطاعت خدا یعنی رعایت حرمت خدا. مسجد، موی سفید، اینها همه چیزایی است که حرمت دارن و ما نسبت به اونها وظایفی داریم و حواسمون باید باشه. یکی از مهمترین حرمت‌ها مراوده با مردم، پس چگونگی مراوده با مردم. در خصوص حرمت‌های دیگه و اینکه این حرمت‌ها و رعایت احترام‌ها مصادیق دیگه‌شون چی می‌خواد باشه، انشاءالله امروز استاد می‌خوان برای ما مطرح بکنن. حاجی الهی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی بزرگوارید و خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و ما در خدمت شما هستیم.
ارادت دارید.
ما در خدمت شما ایم و با ادامه بحث احترام و حرمت و جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مثالی بزنم. ببینید، اگر من اومدم گفتم که یه کسی که بیماری قلبی داره. میگم آقا شما دکتر گفته که چربی نخور.
درست.
پرخوری هم نکن. یه خودم ورزش کن. 10 تا کار گفتم. با چند تا قرص. دارم چی میگم به این؟ دارم به این میگم شما سلامتی تو پیدا کن. پس یه چیزی به نام سلامتی به عنوان اصل در وجود من بوده، رفته، عوامل شناسایی شده که چرا سلامتی من تهدید شد.
الان میخوام برطرف،
حالا اینه دیگه، پیدا کردم دیگه.
درست.
شخصیت ما هم همینه. وجود ما هم همینه. یه سری چیزا پایمال میشه، یه سری اموری رو ما ندید میگیریم.
درسته.
یه چیزایی رو اهم میدانیم، اهم نیست. پول، پول مهمه، اهم نیست. بابا اهمه، سلامتی اهمه. من وقتی که الان پول دارم، در جهتیه که داره پول آرامش من از من میگیره، یعنی اهم من داره از من میگیره. من دارم با یه مهم اهمم رو ضایع میکنم. من نمیدونم چجوری سلامتی روحی و روانی شکل میگیره. هیچ کس نمیدونه، فقط خدا میدونه و خدا میاد نسخه میپیچه. و من سلامتی جسمیم رو تا حدودی فهمیدیم الان چیه. البته درست هم نفهمیدیم. ما الان پزشکان خودشون مریضن، این همه هم تو دنیا کرونا داره، پس یه حدودی رو فهمیدن.
درست.
حالا یه حدودی هم داره عمل میشه، همش که عمل نمیشه که.
بله.
حالا میایم توی روح و روان و اصل کاریه. اون روح با چی سلامتیش؟ چجوری میشه یه نفر قاتل نمیشه؟ چجوری نفر با شخصیت میشه؟ چجوری نفر دوز نمیشه؟ چجوری نفر دروغ نمیگه؟ ببین الان جامعه، من از شما میپرسم، ببین جامعه ما اگر سلامت روحی پیدا کنن و دروغ تعطیل شه،
چقدر قشنگ میشه.
ببین اصلا ما چیزی نگفتیم، نگفتیم فلان چیز وارداتش زیاد بشه، که گفتیم دروغ نباشه. چقدر به لحاظ اقتصادی جامعه رشد اقتصادی میکنه؟
شاید امنیت روانیمون میره بالا.
خودمون شد. اگه دروغ نباشه، خب دزدی هم همینجوره نیست، چون باید دروغ بگه اول و دزدی کنه.
درسته.
خیلی خیانت ها نیست. خب اگه یه همچین چیزی، خیلی مهمه. ما داریم با یه کلمه میگیم، میگیم اگر حرمتی به نام دروغ کنار گذاشته بشه، میگیم این حرامه. و به خاطر خدا چقدر آرامش خودتامو شد دیگه. وقت وجود این تأکیدم ها، آدم دروغو چقدر مضطربه.
درسته.
تموم شد. پس من احتیاج به این دارم دیگه.
بله.
خب و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. ببینید اگر کسی شعائر خدایی رو که همین هست رعایت کرد، نشونه تقواست. یعنی من این آدم تقوا، این کسی که اومد به شما آیت آبکی
جانب
سلام کرد، این آدم معمولی نیست. این
اهل تقواست.
اهل تقواست. این یه وجود داره، یه سلامتی روحی داره. یه کسی اومد مصافحه کرد با شما، دوباره یه وجود بهتری داره. یه کسی مثل داداشتون اومد شما رو بغل گرفت، شما رو به خودش چسبوند، اون بازی وجوده. و اگه پشت سر شما دعا کرد، یه وجود دیگه داره. اگه به شما پول قرض داد، بازی وجوده دیگری داره. رفت خودش رو فدای شما کرد، اون دیگه کیه؟ اون کیه؟ اینجوری نگید که کسانی که کشته شدن در راه خدا، نه، اونا پیش خدا زنده هم.
این در رب بهم یرزقون
یرزقون. اینقدر. پس این وجودهای آدم ها تو همین حرمات، تو این رعایت هاست. اینکه یه آدم محاسن سفید رو این اکرام میکنه، این داره شخصیت خودش رو
بالا میبره.
بله. من نشون میده، میگه ما اینیم، ما زمینی نیستیم، ما آسمانی هستیم. این که الان ببینید
نشسته یه گرسنه یه آدمی جلوش نشسته دیگه، اونم مثل اینه داره بهترین غذا رو میخوره، یه تعارف هم به این نمی کنه. خیلی آدم پستیه. ولی یه نفر دیگه الان ساندویچش رو نصف میکنه میگه بفرما شما هم بخور. این خیلی آدم خود ساخته ایه. ببین امام حسن مجتبی داره غذا کم بوده، غذا اصلا اون موقع اون نون و خورش کم بوده، حضرت یه لقمه میخورد یه لقمه هم میذاشت جلوی یه دونه سگ. یا آقا واقعا این حالا حضرت فرمود من حیا میکنم جلوی من موجود زندهی باشه من تنهایی غذا بخورم. این هست اون شخصیت ها. حالا اون میاد چه آمار میده، میگه آقا ما انقدر این کارا رو کردیم، چقدر آدم درست کردید. میاد میره یه آزمایشگاه بیولوژیک درست میکنه که یک دنیایی رو آلوده کنه، میاد میره یه چیزی رو برای خودش خلاصه فرمولش رو میره دو تا چهار تا میکنه، یه انباری رو هزار تن فلان چیزو بخواد از دست مردم دور نگه داره، مردم بمیرند، واکسن رو نده بمیرند. این اصلا حیثیت شد. پس هر چقدر ما به این حریم ها به این احترام ها دسترسی پیدا کنیم و عامل باشیم. من دوست داشته باشم مهمون بیاد خونم تا اینکه بخوام برم بکنم از دیگران بخورم. همینجوری الان نمیفهمه اینجا این دو تا آدمن.
چتر‌باز این آدم
این چقدر نه چقدر این آدمی که دوست داره مهمون بیاد خونش مردم تو دلشون بزرگ میبیننش، این آدم رو چقدر کوچیکش میبینن.
آره همین هم به جوری اصلا باش برخورد میکنن. اینا ولش کنیم،
ما به این احتیاج داریم. یعنی اینا کالبد شکافی بشه، اینها معلوم بشه چیه. الان چرا یه آدم خیر، چرا یه آدم خیر اومده یه همچین بیمارستانی رو ساخته؟ آقا دیوانه ای تو؟ خلی؟ این کی داره اینه بهش میگه خله؟ چون اصلا اینجور چیزها رو خل بودن رو این عاقل و خل بودن اشتباه معنا شده براش. ولی یه نفر میاد برن دزدی کنه، نوش جانت خوب داری میبری؟ دوتوست دیگه اولای که کل انعام
منهم ازن.
یه خانومی که تو خونه غذا پخته، یه آش رشته خوب پخته، یه سیرداغی و یه نعناداغی هم توش بوش، همه این اصلا طاقت نمیاره خودش بخوره، اول آشا رو توی کاسه ببر بده همسایه. مادری که بینه همسایه رو بینه، مادر از مسافرت بخواد بیاد، این دختره تنهاست موقع زایمانشه تو شهر غریب، همه کاراشو به عهده میگیره. ببینید اینا معیاره. اومده طرف یه قفلی داره میخواد بفروشه، یه قفلی داره، یه خانومی یه قفلی میخواد بفروشه، هر جا برده گفتن این دو شاهی میارزه، یه نفر اومده گفته نه این هفت شاهی میارزه. این دستمال اون زمانه، من هفت شاهی ازت میخرم، اشتباه گفتن اینه، پول به این داده، به این خانم. یک آقایی از خوبانه، از بزرگان، دنبال دیدن امام زمانه. بله
بله،
40 جمعه مشرف شده که امام زمانشو ببینه، 40مش تموم شده اینجاست. حضرت فرمود برای چی این همه دنبال من میگردی؟ شما مثل این آقایی که این قفلو خرید باش، من بیام.
این آیت انصاف ساده.
یه خانومیه، یه آقایی دنبال امام زمانه، روز 40 میبینه یه نوری از توی ساختمونی میاد، اجازه پیدا میکنه وارد ساختمون شده، حضرت اونجاست، جنازه یه وسط اتاقه، این آقا حضرته، میفرماین مثل این خانوم رفتار کنید ما بیام پیشتون. میفرماین این خانوم به خاطر کشف حجاب رضاخانی 7 سال از خونه بیرون نرفت به خاطر اینکه حجابش حفظ بشه، ما اومدیم تشییع جنازش.
الله رعایت حریم خدا.
بله